بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان در مشکات خیار الرؤیا بود، فهاش آیه از مشکات را علاماتی ها من الکلام بیان کردید و عرض کردید اونده در مقام تکلم در دو مشکت هست، یکی از اونها مشکت بعد از رؤیا عقد واقع شده بر عین غایبه
و بعد مشتری عین غایبه را دیده است بر خلاف ما و سفله و عدل عقد خیارش را اسقاط می کنند. این را دیروز بحث کردیم و حکم این فرض هم از مسکت خامسی که بحث خواهیم کرد روشنتر می شود. پس کلام فعلا در مسکت خامس است. مسکت خامس این است که خود متعاملین و متبایعین در متن العقد شرط می کنند سقوط خیار الرؤیا را. بایع میگوید من عین غایبه را یا مشتری به تو میفروشم، ولیکن به شرط اینکه بعد جرامدی گفتی این اوصاف را ندارد، من این زور نمیدونستم، اینها سرم نمیشود، حق فسخ نداری. اون هم میگوید خریدم این عین غایبه را، بله بلا شرطین، یعنی مع شرط سقوط خیار الرؤیا. آیا این شرط سقوط خیار الرؤیا صحیح است یا نیست؟ شیخ فعلا امروز کلام شیخ را بیان میکنیم، چون که ایشان در مقام مطالبی دارد که در آنها باید بحث بشود. شیخ قدس الله نفسه الشریف میفرماید در مسئله اقوال ثلاثه است. قول اول این است که این شرط سقوط خیار الرؤیا باطل هست و خود بی را هم باطل می کنند. خود بی بعد از شرط سقوط خیار الرؤیا محکوم به فساد است. مبی در ملک مالکش باقی است، ثمن هم در ملک المشتری. این یک قول در مسئله است. قول دیگر در مسئله این است شرط و عقد هر دو صحیح هستند، یعنی وقتی که این شرط سقوط خیار الرؤیا شد، بله و عین غایبه را مشتری خرید، عین غایبه داخل ملک مشتری می شود، ثمن ملک بایع داخل ملک بایع می شود که مقتضای صحت البیع است. و اگر مشتری بعد دید که نه این اوصافی را که بو گفته بودند ندارد، کلاه فرض کنید تا جلوش رفته است، معزال کفک الفسق ندارد، هم شرط سقوط الخیار الرؤیا صحیح است و هم بی صحیح است. این هم قول دومی است که جامع المقاصد و دیگران اختیار کردند. قول سوم در مسئله این است که اصل البیع صحیح است ولیکن شرط سقوط خیار الرؤیا باطل است، شرط باطل است. و اما نفس البیع فلا فساد فیه. نتیجه می شود که اگر عین غایبه را مشتری خرید و این عین غایبه داخل ملکش شد و ثمن داخل ملک بایع شد، بعد این عین غایبه را مشتری علی خلاف ما و صف پیدا کرد، میتواند فسخ کند به خیار الرؤیا. چرا؟ چون که شرط سقوط خیار الرؤیا فاسد است. شیخ ابتداعا این سه قول را بیان میکند، بعد شروع میکند در وقت این اقوال، یعنی در دلیل این اقوال، قائلین به این قولها دلیلشان چیست؟ می فرماید و عمل قول الاول که هم شرط فاسد است و هم بی فاسد است، دلیلش این است که این شرط سقوط خیار الرؤیا بی را غرری می کند. سابقا هم عرض کرده بودیم اگر یادتان بوده باشد، هر شرطی که در معامله بشود و اون شرط یکی از شرایط صحت شرایطی را که معتبر در صحت معامله از شرعن یکی از اون شرایط را به هم بزند، شرط و عقد هر دو باطل می شود. مقام از این قبیل است. ایشان می فرماید وقتی که اون مشتریش بابای شرط سکوت خیار رایه کرد، این بی قراری می شود. بی قراری این است که شخص مالی را بفروشد و شخص آخر اون مال را بخرد، فروشنده یا خریدار یا هر دوتا زاهل بوده باشند به اون ایوزینی که این نقل و انتقال در اون ایوزین می شود، به یک از ایوزین زاهل بشوند یا به هر دوتا زاهل بشوند، غرر لازم نیست که هر دو متعامله این زاهل بشوند، یکی هم زاهل بشود کافی است. بله فرض کنید یا هر دوتا زاهل بشوند، ولی یا به هر دو از ایوزین یا به یکی. خب در مان حنفی بایه وقتی که گفت من این عین غایب را یا مشتری که الان غایب است از چشم تو هم نمیدانی فعلا اوصافش چیست، توجه کردید، من این را به تو میفروشم ولیکن شرطی میکنم، اینی که من برای تو گفتم که این زور است و این زور است، اوصاف را که به تو گفتم اگر این زور نباشد حق فسقی ندارید. این برگشتش چیه؟ برگشتش این است که من این عین غایبه را به تو میفروشم، تو و شانست، اگر این وصف را داشت این اوصاف را داشت فروختم، نداشت باز فروختم. پس از مشتری بعد از این شرط سکوت الخیار سوال بشود که یا مشتری اون عینی که تو خریده ای، چو باید معلوم بشود در مقام البیع برای بای و مشتری اون عین اوصافش چیست. میگه نمیدانم، او این زور گفت ولیکن پشت سرش گفت که این زورم نیامد، به من مربوط نیست، من فروختم، توجه کردی، نمیدانم اون وصفش فعلا چیست. این بی میشود بی قراری. پس شرط سکوت خیار رؤیه بی را بی قراری میکند و بدون جهت این بی قراری که هست محکوم به فساد است، خودش فاسد میشود. این وجه این که بل اصل البیع باطل می شود. و اما وجه این که نه، هم شرط صحیح است هم بیع صحیح است. خب وجهش معلوم است که این شخص قائل باید دعوا کند که شرط سکوت الخیار بیع را قراری نمی کند. این دعوای جامع المقاصد است. جامع المقاصد فرموده است شرط سکوت الخیار خیار الرؤیه بی را در مقام قراری نمی کنند. چرا در مقام قراری نمی کنند؟ چون که اونهایی که گفتن که بی را قراری می کند، دلیلشون این است که توصیف البایه قائم مقام مشاهدت المبی است. مبی باید حال البی مشاهده بشود تا اینکه اوصاف مبی محرز بشود برای متعامله. خب توصیف قائم مقام این رؤیت است. معاملات این در اگلا و این در شهر می شود که نه اونزا عین را نمی بینند حال البی، ولیکن توصیف می شود. پس این توصیف قائم مقام رؤیت است. خب گفته بودند بی چه قراری می شود وقتی که شرط سکوت خیار رؤیه شد، توصیف را با یه الغا کرده است. گفته از من این چیز زور میکرم، من به تو قولی تعهدی ندارم، ممکن از این زورم نباشد و تو هم حق فسخم نداری، توجه کردی. پس وقتی که عینی نمشاهده شد نه توصیف شد، چون که به شرط سکوت الخیار تعهد بایه به وصف از بین رفت، اون وقت به این میشه قراری. دلیل شد این بود دیگر. ایشان فرموده است که نه، شرط سکوت الخیار معناش این نیست که توصیف نشود مبی، حرفش همین است. جامع المقاصد فرق است ما بین شرط سکوت الخیار و ما بین عدم توصیف. این که میگه که خیار نداشته باشی، خیار حکم شرعی است. با اون بیانی که گفتیم شارع حکم کرده است. هر جا که انسان عین غایب را به توصیفی خرید یا اعتمادن علی رؤیت سابقه خرید یا اعتمادن علی رؤیت بعض المبی خرید، اونجا بعد دید که اون اوصافی که تو ذهنش بود در این عین غایب نیست، بعد بفهمید خیار داره. گفتیم این خیار حکم شرعی است، اینجوره یا نه؟ ولیکن حکم است، حکمش حکم حق است، داشاره حق زعل کرده است. حکم شرعی حکم نیست، حکم در مقابل حق، بلکه حق زعل کرده است شاره. خب شرط سکوت الخیار این است که تو از این حقت رفیت بکن. تو بعد از این که فرض بفرمایید معامله شد و تخلف اوصاف شد که حق داری معامله را به هم بزنی، ملتزم بشو که فسخ نکنی، از حقت رفیت بکن. باز هم که بایه این را میگوید با مشتری شرط میکند، باز هم درست توجه کنید به نکات ارزم، باز هم بایه میگوید که اون اسبی که سابقاً دیده بودی الان هم چاق است، اون چاقی را دارد و همون فرض کنید تراوتی را که سابقاً داشت همون را دارد. ولی اینها را میگه معذارش میگه که نه، فسخ البیع نمیشود، من میفروشم تمام شد دیگر، اسبی را تو بعد برمیداری، پول را هم منم پول لازمه، من میخوام خرج کنم، میخوای بخر میخوای نخر. بایه با مشتری شرط میکند که از حق فسخت رفیت کن و معامله را فسخ نکن. نه اینکه این مبین توصیف را ندارد، این اوصاف را ندارد، یا نمیدانم دارد یا ندارد، نه میگه دارد، توجه کردید؟ ولیکن اینکه تو حق داشته باشی بعد فسخ کنی، خیار حکم شرعیست، حکمی که میگم یعنی موضوع دارد، موضوعش عقدیست که در اون عقد عین غایب فروخته شده است. چاره در اینجا برای شخص مشتری که عین غایب را خریده حقی جعل کرده است، حقم که قابل اسقاط است، او میگوید ملتزم بشو که این حق نداشته باشی، چون که حق قابل اسقاط است، حکم نیست که اسقاطش جایز نباشه. این را بل اسقاط بکن. اوصاف مبی هم همین است، پشت سرش یه نقضی کرده است. اون نقض را درست متوجه باشید که شیخ چجور با این نقض معامله خواهد کرد. جامع مقاصد قدس الله سره فرموده اگر بنا بشود شرط سکوت الخیار بی را قراری بکند خیار الرؤیه و بی محکوم به فساد بشود، باید ملتزم بشویم که شخصی که مالی را می فروشد و بایه براعت از عیوب می کند، این بی باید ملتزم بشویم که باطل است. این در خیار العیب انشاءالله مفصل خواهد آمد، خواهیم گفت جایز است. انسان عینی را که می فروشد، فرض کنید فرشی را می فروشد یا فرض کنید حیوانی را می فروشد و می گوید بر این که من این حیوان را به تو فروختم به شرط سکوت جمیل خیارات، حتی اگر معیوبم این حیوان در آمد، عیبش به من مربوط نیست، می خواهی بخر می خواهی نخر، شرط براعت من العیوب عیبی ندار. خب اگر این زور بوده باشد شرط سکوت خیار رؤیه به ایرا غرری بکند، براعت شرط براعت من العیوب که بایه بری بشود از عیوب مبی، اونم باید بی را باطل بکنه. چرا؟ چون که براعت از عیوب معناش این است که این مال را به تو می فروشم، عیب دارد یا ندارد خدا می داند، تو شانست. خب اوصاف معلوم نیست دیگه. خب وصف صحت مالیت شیخ تفاوتش به تخلف وصف صحت افحش است از تفاوت مالیت شیء به تخلف سایر الاوصاف. فرض بفرمایید که حیوان اسب اگر معیوب در بیاد، بعد معلوم بشود که فرض بفرمایید این اسب مرض دارد و به واسطه اون مرض نمی شود این را به مسافت طولانی برد، توجه کردید؟ خب قیمت این اسب برای 190 میاد پای، تفاوت مالیت اینقدر دارد. و اما بخلاف این که سابقاً که این قای برای مشتری دیده بود چاک بود، خیلی فرقه بود، الان اون چاکی را ندارد، کمال است، نه عیب است، عیب ندارد، الان هم اسب است، سالم است، تمام اوصاف صحت را دارد، ولیکن اون تراوت اون وصف سابقی نمانده است. خب قیمتش چقدر میاد پای؟ قیمتش غایت هم 10% میاد پای. پس تفاوت اشیا در یعنی قیمت اشیا به تخلف وصف صحت و فساد افحش است از تخلف سایر الاوصاف. اگر بنا بود تبریه بایه از سایر الاوصاف که معنای شرط سقوط خیار رویه تبریه از وصف کمال است دیگر، اگر بنا بشود بر این که شرط سقوط خیار رویه به ایرا غرری بکند، شرط براعت من العیوب این به طریق اولا به ایرا غرری میکند و باید ملتزم بشویم که شرط براعت من العیوب فاسد است و مفسدی بیست. باز و دینچین را نمیشود ملتزم شد که عرض کردم این خودش متسالم این علیه هست با بین بله اصحاب که شرط براعت من العیوب ایبی ندارد. خب ایشان که انه اینزور میگوید در وجه این که بی شرط هم صحیح است و بی هم صحیح است، اینجور می فرماید ولی اون این است که کسی اگر جواب گفت از این نقد، جوابش این است که بگد بابا رافع غرر در موارد براعت من العیوب توصیف بایه نیست. اون وقتی که انسان اسب را می خرد نمیداند این اسبی که از برز دارد یا صحیح هست، خب این غررش را چه چیز رفع می کند؟ غررش را توصیف بایه رفع نمی کند که این اسب برز ندارد، بایه چیزی نگفته است. رافع غرر اونجا اعتماد علی اصالت صحت است، کما صحتی فی خیار العیب، که از اصل در اشیا صحت است و سلامت من العیوب من نقص است و هر شخصی که مالی را می‌خرد اعتمادن علی این اصالت صحت و سلامه می‌خرد. خب بایه وقتی که براعت من العیوب کرد معناش این است که اگر این عیب در داشته باشد حق فسخ نداری، حق فسخ نداری، براعت بایه اصالت صحت از بین نمی‌برد. بازم مشتری شک دارد که این صحیح است یا فاسد، اصالت سلامه می‌گه که نه سالم است. پس مشتری در باب و براعت من العیوب اعتماد به اصالت صحت نکرده است تا اعتماد به توصیف بایه و تعهد البایه بالوصف نکرده است تا به واسطه اشتراط براعت بی‌قراری بشود، اعتماد کرده است بر آن براعت اصالت السلامه و اصالت السلامه سر جاش محفوظ است بخلاف مقام که به این غایب است. اینجا اعتماد کرده است، توجه کردید، اعتماد کرده است به توصیف البایه و مفروض این است که بایه هم خیار رویه را شرط سکوت کرده است، یعنی معناش این است که من توصیفی اگر گفتم غلط کردم، من میفروشم وصف دارد یا نداره، پس اینجا غرری میشه لای غالب معنا را. چرا؟ بران که مشتری در خیار العیب که اعتماد به اصالت صحت می کند معناش این است که بایه ملتزمن بون صحت المبی که مبی صحیح است، توجه کردید به مشتری می فروشد و مشتری هم ملتزمن بر این که ملتزم به معنی التزام البایه به صحت الشی این را می خرد. معنای اعتماد به اصالت صحت این است که با اوصاف صحت ذکرش لازم نیست، من این اسبی که مرض ندارد میفروشم، ذکر اوصاف صحت لازم نیست. اعتماد به اصالت السلامه این است که در اون اوصاف به اصل اعتماد میکنند، جیگر احتیاج به ذکر ندارد، نه اینکه اوصاف را ملاحظه نمیکنند در معامله، اون اوصاف ملاحظه در معامله شده است، بس به صحه ملتزمن به صحت المبی مشتری خریده است، ملتزمن به صحت المای مبی که بای ملتزم بس مشتری خریده است و باید به این ملتزم شده است، منتها ذکر نکرده. در ما نحنفی هم همان التزام هست، چون که این زدیگر اصل نیست که اصلی نیست که بگوید این اصل به چاق است و فربه است یا نه اون چاقی را ندارد، اینجا بایه توصیف میکنه، میگوید که نه این اصل به چاق است و به تو میفروشه. پس التزام به اوصاف هم در اصالت موارد اصالت صحه است، هم در موارد اوصاف کمال هست که محل کلام ما هستند. اگر بنا بشود برای شرط سکوت الخیار بیع را قراری بکند، شرط سکوت خیار العیب هست بیع را قراری بکند. عزیزم چی فرمودید؟
از میکنم وقتی که منتظم میشه به صحت مبی با مشتری دیگه اونجا خیار روی ندارن،
خیار عیب دارن. اگر معیوب در آمد اون وقت مشتری خیار عیب دارد که خواهیم گفت. خیار عیب دارند، خیار عیب را این شخص میجد قیاس، ولی اون لایگال میگفت خیار عیب را که براعت من العیوب است قیاس به خیار رویه نکن. و در موارد خیار العیب رافع قدر اصالت السلامه است دون توصیف البایه، و در موارد خیار رویه توصیف البایه رافع قدر است با شرط سکوت الخیار غرر برمی کردند، با توصیف بایه منافات دارند. ولیکن آنجا نه، احراز حال البی و اصالت السلامه شده است، براعت من العیوب بی را غرری نمی کنند. این جوابش فرمود که آنجا هم بای و مشتری ملتزم به وصف صحه هستند، بناهن علا وصف السلامه معامله می کنند، اینجا هم مبنیم بر اون وصف بایه معامله می کنند. منطقه هرشون این است، اعتماد علا اصالت السلامه بایه حق ندارد که من اسب را که به تو می فروختم تو با من شرط نکردی که مرض نداشته باشد. اونجا اصالت اعتماد علا اصالت السلامه معناش این است که احتیاج به ذکر نیست، خودش مخلوق عنه هست که اصل در اشیا سلامت است و مبنیم بر سلامت به دادستد می شود. اما بخلاف سایل اوصاف، عبدی را خرید دید گفت که من خیال کردم این کاتب است، کاتب نیست، من عبد فسق دارم. اونجا باید مشتری می کرد که مگر ما صحبت کتابت کرده بودیم در معامله؟ کتابت که از اوصاف کمال است باید در متن معامله ذکر بشود. فرق وصف صحه با وصف کمال این است، در هر دو مشترک هستند که متبایع ملتزم هستند، ولیکن در آنجا فرض بفرمایید اینجور فرموده است، درست توجه کنید، اینجور فرموده است که در مسئله براعت من العیوب شیخ الطائفه و اتباعش یه حرفی دارند، چون که شیء معیوب تارتن زوری می شود که اگر عیبش ظاهر شد دیگر مالیتی ندارد، مثل تخم مرغ جندیده که از اون برای فرض کنید شخص اون تخم مرغ را خریده است، فرض کنید که تخم مرغ رسمی است، عجب گیر آوردیم، به 5 تومان دونه خریده است، وقتی که آورد شکست دید که ولی جندیده است باطنش، این قیمتی ندارد. یا گردو را گرفت آور شکان دید که نه توسیده است، مغز ندارد، این قیمتی ندارد. این زور دیگه شیخ طائفه و اتباعش گفته است اگر جز و مثل البیز که مکسورش معیوب شد قیمت ندارد، این را در غیر حال کسر بفروشد به شرط براعت من العیوب عیب ندارد. اون زرکه میگه که من نمیدانم این تخم مرغ است، میخوای بخر میخوای نخر، توجه کردید؟ و اگر بعد هم شکاندی معیوب در آمد به من مربوط نیست. شیخ الطائفه در اونجا هم گفته است براعت من العیوب عیبی ندارد. اونی که مسلم ما بین الاصحاب است، شرط براعت من العیوب در زایی که معیبش قیمت هم دارد اونجا صحیح است، ولیکن شیخ طایفه و اتباعش توجه کردید فرمودن در اونجایی که مکسورش قیمت ندارد شرط براعت من الیوب اونجا هم صحیح است. خب شهید در دروس این را از شیخ و از اتباعی شیخ نقل کرده است، بعد اشکال کرده است شهید در دروس که شما چجور میگید شرط براعت من الیوب در جایی که مکسورش قیمت ندارد باز صحیح است، با وجود این که این شرط براعت من الیوب در بیز و جوز بی را غرری می کند. شیخ در ذیل کلام این دارد که این اشکالی که شهید بر شیخ کرده است مقتضاش این است که شرط براعت من الیوب مطلقا مبطل معامله بوده باشد، نه در صورت بیز و جوز، برای اینکه شرط براعت من الیوب اگر بی را غرری بکند همه جا غرری می کند. پس نتیجه تا آسین شد، نتیجه این شد که چون که در مسئله براعت من الیوب بیغرری نمی شود، پس ما نهدفی هم که براعت از وصف الکمال است بی نباید غرری بشود، برگشت سکوت خیال رویه براعت از وصف الکمال است. این هم وجه قول ثانی. شیخ هنوز چیز اختیار نکرده است، ادله را بیان می کند. و اما دلیل قول ثالث، دلیل قول ثالث این است که نه، شرط براعت من الیوبی که هست بی را غرری نمی کنند و کذا در مقام شرط سکوت خیار رویت بی را غرری نمی کنند، چون که اگر غرری بکند در هر دو جا غرری می شود با هم نحوی که بیان کردی، بی را غرری نمی کنند. ولیکن چون که در حال بی خیار موجود نیست، چون که در خیار رویت خیار این در رویت حاصل می شود که گفتیم بعضی ها گفتن که رویت سبب حدوث خیار رویت است، وقتی که رویت کرد مبیرا علا خلاف ما و سیف اون وقت خیار رویت دارد. خب حین العقد چون خیار موجود نیست، چون که رویت چی نشده است، پس وقتی که خیار موجود نشد حقی ندارد. پس چه چیز را اسقاط می کند مشتری که بگوید بر این که من خریدم بله و حق خیارم را اسقاط کردم؟ حق خیار نداره که بده، اسقاط مالم یزب می شود، چون که اسقاط مالم یزب می شود این اسقاط باطل می شود و اصل البیع صحیح می شود. وقتی که اصل البیع صحیح شد بعد مبی را برخلاف ما مصفله پیدا کرد، حق فسخ دارد، چون که شرط سکوت و خیار سابقا باطل بود. مثل اینجا کسی به کسی میگوید که فلانی تو اگر به من مقروض شدی من اون قرض را به تو بخشیدم، توجه کردی؟ بعد اون شخص هم یه روزی اتفاقا توجه کردی از این شخص 1000 تومان قرض گیره، اینم 1000 تومان را قرض داد. خب اون شخصی که 1000 تومان را از این شخص گرفته است، اون 1000 تومان را پس بدهد یا نه؟ بله باید پس بدهد. چرا؟ چون که اون وقتی که این گفت اگر به من مقروض شدی بری ذمه کردم، او اسقاط مالم یزب بود، تبرعه بود از ذمه، چون وقت مشغول ذمه نبود، او باطل است، اثری ندارد، باید این قرض کرده ای وزش را بده، یا دوباره این تبرعه کنه که این را بخشیدم به تو. اما اون اولی که این زبست کرد، این زبست ها فهیت حالق، توجه کردی؟ یا این اشتریت و این ملشت ها زا فقط به توهو، اینجور بلی تعریک ها چه در ایگاعات بشود که اسقاط بشود، چه در عبود بشود موجب بطلان است. به انصاف میگه انصاف این است که قول اول قوی است، اقوام اون قول اول است، یعنی چه؟ یعنی شرط سکوت الخیار، توجه کردی؟ شرط سکوت الخیار هم خودش باطل است خیار رویه، و هم بی را غرری می کند، بی باطل می شود چون که غرر است. خب نقض امده و نقض به شرط براعت من الیوب بود، این زور بود که اگر این را بگوییم باید مسئله براعت من الیوب هم باطل بشود، اونجا بی مع براعت من الیوب. همه شیخ این است که این دوتا را از هم جدا کند، که بگوید نه شرط براعت من الیوب بی ندارد، و اما در ما نهنفی شرط سکوت خیار رویه این زایزی. چرا؟ میفرماید در مکان غرر که رفع شده است در مورد خیار رؤیه تعهد البایست به وصف، چون که مشتری این را که ندیده است بایه متعهد می شود که این اسب سابقاً چه زور دیده بودی اونزور است، یا اگر سابقاً هم ندیده بودی چاق است، این نحو است، این نحو است و این وصف را دارد. در مانحنوی به مشتری وقتی که رجوع کردی چی می خری میگه خب من اسبی را خریدم بایش متعهد شده است این زور است. پس رافع غرر تعهد است. تعهد بایه یعنی چه؟ تعهد بایه یعنی چه؟ تعهد بایه این است که یعنی من این را می فروشم بیعم مبنی بر این است که این اسب چاق است، یا اسب چاق را می فروشم. در عبارت یک کلمه ای دارد در مکاسب، متوجه باشی، می فرماید توصیف بایه و تعهد بایه به وقت اما تأیید بی است یا تأیید مبی است، یعنی من می فروشم این را، فروختنم مبنی بر این است که این اسب چاق بشود، یا اسب چاق را می فروشم که تأیید المبی است. بعد وقتی که آمد گفت به شرط سکوت خیار رایه، معناش عبارت از این است که من این اسب را می فروشم کیف ماکان، هیچ تعهدی هم ندارم، توجه کردید، تعهدی هم ندارم، چاق در بیاد لاغر در بیاد هر وصفی داشته باشد. پس این شرط سکوت خیار رویه با اون تعهد البایعه بالوصف تنافی دارند. وقتی که تنافی داشتند رافع غرر همون تعهد البایعه است، پس تعهد البایعه موجود نشده است و غرر رفع نشده است و بی محکوم به بطلان می شود. باز همون حرفی را که گفتیم عودت می دهد. و اما بخلاف مسئله براءت من العیوب، در مسئله براءت من العیوب بایه تعهدی ندارد. درست توجه کنید چه میگد ها، بایه تعهدی ندارد، رافع یعنی تعهد بایه رافع غرر نیست، بایه نسبت به این رفع الغرر تعهدی ندارد، از حالت سلامه میگد مبی همین زور است. خب شرط میکنم سقوط خیار الرایه را، چون که مقتضای اصالت السلامه رفع القدر است، خیار حکم شرعیست و حق شرعیست، شرط کردن سقوط او را، سقوط حق با فرض بفرمایید با صحت بی منافات ندارد. بعد میفرماید بر اینکه شیخ میفرماید ها میفرماید در خیار الرایه اگر بایه متعهد نشود رافع غرر به جهت این است که سابقا خود این مشتری نسبی را دیده بود، به استصحاب بقایی علاماکان نسبی را خرید، با یه لامجیمی نگفت، دهنش را وانه کرد که اصل فعلا جزوره است، متعهد نبود، یا نه ندیده بود اسب را سابقا، دیگری توصیف کرد بر مشتری که این اسب غایب این زور است بخرد، با یه کاری نداشت. اینجا هم ملتزم می شویم که شرط سقوط خیار رایه ای بندارد، چون که مثل اعتماد الاصالت صحه می شود بایه تعهدی ندارد. کبرای کلی درست می کند ایشان که امنا برای دیگه حکم شرعی که بعد از این باید عمل بشود این است، هر وقت رافع غرر در معامله تعهد البایه شد شرط سقوط خیار آنجا درست نیست، و اما هر وقت رافع غرر تعهد بایه نشد و امر آخر شد اونجا سقوط خیار رایه ای نداره. خب بعد میگه اگر شما اشکال کردید که نه اینا فرقی ندارن، تعهد بایه در موارد اصالت سلامه هم است، توجه کردید به اون بیانی که گفتم بایه متعهد است باید سالما بده، میگه من سالم را خریدم، اگر گفتید تعهد اونجا هم هست، خب ملتزم میشویم که قاعده و حدیث نه النبی و عن بیع الغرر تخصیص خورده است، چون که شرط براءت من العیوب صحیح است منصوص است، نص دارد خودش که بایه میتواند حین البیع براءت من العیوب مبی بکند. خب نص است، این نص مقتضاش این است که با شرط براءت من العیوب بیع که غرری میشود شارع امضا کرده. خب نه النبی و عن بیع الغرر هم مثل ساری عمومات است دیگر، امام نام من الله وقت خوست، این هم یه نه تخصیص خورده است، نه هم نبیدون بیل غرر الا در صورتی که غرر ناسی بشود از براعت بایه از یوب المبی اونزا یسوه به بیل غرر. این از سر تا پا کلامیست که شیخ در مقام فرموده است. ملاحظه بفرمایید، ما برمی کردیم به اول آه اینها حرف های مبذول است، اینها سابقا جوابهاش داده شده است، ولی دوباره برمی کردیم انشاءالله به اصل المطلب که ببینیم دیگران چی گفتند و ما باید چی بگوییم.